بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روز ولادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هم هست. حالا برخی از روایاتی که راجع به اون حضرت از معصومین و اینها رسیده، حکایت از وجود یک عظمت غیر قابل توصیف میکنه، گرچه به لحاظ برخی از مسائل از جمله این که اون بزرگوار خب خانم بودن، خیلی نشد مثل فرض کنید امیر مؤمنان علی علیه السلام بروز و ظهور داشته باشن، گرچه این مقدار امکان خیلی هست، ولی این گزارش ها عرض کردم حکایت هست وجود یک عظمت غیر قابل توصیف داره. مثلا در یک روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که اون حضرت مسلمان لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه، اگر حسن به شکل یک شخص و یک فرد متجلی می شد اون فاطمه بود. خیلی مهمه، تعبیر هم خیلی ظریف و زیباست. یا مثلا فرض کنید که در روایت هست از حضرت صاحب الامر علیه السلام که ایشون می فرمان لی اسوتون فی ابنت رسول الله، یعنی فاطمه زهرا برای من جنابی بقیت الله و اون فضاها اسوه هست. خیلی پر اهمیت اینجور گزارش ها. یا مثلا در روایت هست که اگر درست بخونم مثلا ان لیلت القدر فاطمه، مثلا لیلت القدر فاطمه هست. یا اون روایتی که از ائمه معصوم ائمه متأخر اومده که نحن حجت الله علی الخلق و الفاطمه حجت الله علینا، اگر الفاظ رو درست بگم، نقل به مضمون که مجاز هست که ما حجت های خدا بر مردم هستیم و فاطمه حجت بر حججه. خیلی یک حکایت از یک عظمت بسیار فوق العاده داره، تا جایی که برخی از این روایات یه مقدار حل و فصلشون هم مشکل میشه، مثل اون حدیث لولاک که خب آخرش داره که مثلا اگر فاطمه نبود لما خلقت و کما، این چیز هست. باز مثلا تو روایات هست که هر وقت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می اومد خدمت پدر بزرگوارشون، حضرت به طرف او خیز بر می داشت، به طرف او خیز بر می داشت، نه فقط بلند می شد، می رفت جلو. و در روایت هست که از منابع علت سنان هم نقل شده که حضرت دست فاطمه زهرا رو میبوسید، قبل یده ها. خیلی پس معلوم میشه که یک فضای ویژه‌ای در ارتباط با فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. همین مقدار گزارش هایی که البته جست و گریخته از روایاتی که از اون بزرگوار نقل شده یا اون خطبه‌ای که به تناسب شرایط موجود مطرح شده، خب اینها هم البته درش نکته های بسیار عالی و فاخر و عظمت روحی حضرت و ذو ابعاد بودن حضرت و اینها رو نشون میده. ولی عرض کردم موانعی از جمله این که حضرت بالاخره خانم بودند و زن بودند، اینها مجموعش چیزی هستش که شرایط فراهم نبود برای اینکه حضرت اون گونه که هستن مثلا بروز داشته، حداقل مثلا مثل حضرت امیر مثلا بروز داشته باشند و این همه، به این شکل هم نبود. در اصل اینها کدهایی است که نشون میده که اینجا یک گنج عظیمی نهفته است و فضای بسیار قابل تأملی هست. خیلی ما بحثمون در فصل بیستم بدین شکل بود که ابتدا بر اساس قاعده الواحد اثبات کردیم بعد از باری تعالی یک موجود مجرد عقلانی باید باشه. در مرحله بعد یه قاعده معروف فلسفی رو مورد مباحثه و مطالعه قرار دادیم که ماهیت‌های مجرد نمیتواند نوعش تکثر افرادی داشته باشه، حتما نوعش منحصر در فرد. بعد از اینکه اینا رو فرمود، تو مرحله بعد یه عبارتهایی داره که ازش این معنا ممکنه استفاده بشه، گرچه خیلی تصریح نیست، ممکنه این معنا استفاده بشه که در سر سلسله عالم عقل اگر ما میخواییم اثبات موجود مجرد عقلانی واحد بکنیم باید از دو قاعده استفاده بکنیم، هم قاعده الواحد و هم قاعده عدم تکثر افرادی ماهیت‌های مجرد، کنه چون این برداشتی میخواد بشه که اگر مثلا این قاعده‌ای که الان مطرح کردیم نباشه، به چیزهای جایگزین هم نباشه، قاعده الواحد لزوماً نمیتونه اثبات بکنه که حتما یک عقل شخصی بعد از باری تعالی قرار داره. بله، چه بسا ما میتونیم اثبات بکنیم که یک ماهیت نوعی عقلی تجردی بعد از باری تعالی هست، ولی با افراد متعدد و قاعده الواحد هم مثلا با این سازگاره. خب اگر واقعا این برداشت جدی باشه، رو من تا جا که نگاه کردم این نبود در فرمایشات دیگر آیون به این شکل نیستش، ولی اگر این فرمایش جدی باشه خب محل نقد و ایراد هست، خاطر اینکه در قاعده الواحد چنانچه دوستان توجه دارن دو تا الواحد اومده، الواحد و لا یسر عنها الا الواحد، به تناسب وحدتی که در الواحد اول هست به همون تناسب الواحد دوم هم شکل میگیره. یعنی اگر واحد جنسی باشه اونورم واحد جنسیه، اگر واحد نوعی باشه اونورم واحد نوعیه. یعنی اگر علت مشتمل بر یک جهتی باشه که اون جهت رو وحدت نوعی بتونیم براش تصویر بکنیم، طبیعتاً اگر بگیم از او جز واحد سر نمیزنه، ضرورتاً وحدت پایین تر از وحدت نوعی رو اثبات نمی کنه تا وحدت نوعی رو اثبات می کنه. ولی اگر واحد در قسمت اول وحدت شخصی مراد باشه، یک شخص که هیچ گونه جهت تکثری به لحاظ همین شخص درش وجود نداره، توجه فرمودید، اگر اینجوری باشه استدلالهایی رو که پشتوانه قاعده الواحد هستش این معنا رو تثبیت خواهد کرد که واحد دومی هم باید واحد شخصی باشه، نمیتونه واحد نوعی باشه با تکثر شخصی. مثلا در باری تعالی که الان محل بحث ما همینه، خب اینجا وحدت شخصی مراده، یعنی وحدت به معنای بسیار شدیدش که هیچ گونه جهت تکثری به لحاظ شخصی در باری تعالی نیست، در شخص باری تعالی نیست. خب چون این واحدی اگر بخواد معلول داشته باشه، اون معلول هم یک معلول شخصی خواهد بود، یک معلول شخصی هستش. در مثلا فوائل دیگر مثل ماها، اگر ما مشاهده میکنیم که از جهتی خاص، مثلا از جهت سمع یا بصر یا تکلم، خب ما یک گونه ویژه از معلول رو پدید میدیم، ولی ضرورتاً یک شخص پدید نمیدیم، یک شخصی از اون معلول پدید نمیدیم. مثلا تکلم، همیشه این تکلم رو داریم، ولی تو همین بستر قاعده الواحد یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که به نحوه از همین جهت به لحاظی که این شخص از این جهت باشه، یک معلول بیشتر سر نخواهد زد. یعنی شما وحدت نوعی رو در نظر بگیرید، معلولم وحدت نوعی داره و تکثر شخصی، چون علت هم در واقع وحدت نوعی داره و تکثر شخصی، تکثر شخصی که روشن یعنی چی؟ یعنی تو بستر زمانهای متعدد خب همش از همین جهت تکلم سر میزنه، ولی اگر وحدت شخصی ملاحظه بشه قطعا معلول متشخص از او صادر خواهد شد و نمیشه تو اون مرحله چند تا شخص در کنار همدیگر متحقق بشن. پس بنابراین اگر از ظاهر فرمایشات جناب علامه چنین برداشتی بشه، این برداشت بر اساس اونچه که در قاعده الواحد گفته میشه محل خدشه و اشکال است. حالا در هر صورت دیروز این قسمت عرض کردیم، در هر صورت با توجه به مباحث قبل ثابت میشه که بعد از باری تعالی یک عقل تحقق داره. توضیحشو عرض کردم ولی برای اینکه اتصال مطالب مطرحش عرض میکنم، یک عقل مطرح میشه و این عقل علت هستش برای مادون خودش. منتها این عقل در عین اینکه وحدت صرف باری تعالی رو نداره، ولی تکثرش هم به حدی نیستش که تکثرهای مادون رو بتونه پشتیبانی بکنه. تکثر جهتیش کمه. چون تکثر جهتیش کمه، لذا ما بلافاصله تکثر شدید موجود در عالم ماده یا مثلا در عالم مثال رو به اون نسبت نمیتونیم بدیم. این نکته ایجاب میکنه عقول پشت سر او ما داشته باشیم. عرض کردم علامه اینجا نه تعداد عقول رو منحصر در ده تا میکنه، نه اسمی از افلاک میاره، هیچ کدوم از این دو تا رو اسم نمیبره و تصریح نمیکنه و اونها رو توجه نمیکنه. پس عقول باید متکثر باشن. این کثرت در عقول علامه میفرما دو جور قابل تصویره، یک کثرت طولی که به نحوه علی و معلولی باشه و یک کثرت عرضیه. کثرت عرضی بدین معنا هستش که ما عقولی داشته باشیم که اینا علت و معلول نسبت به یکدیگر نباشن. پس بنابراین در عالم عقل دو جور کثرت قابل فرض، حالا باید اثبات بشه. کثرت طولی که اثباتش راحته، کثرت عرضی باید اثبات بشه. دو جور کثرت در عالم عقل قابل فرضه، کثرت طولی علی و معلولی، دوم کثرت عرضی. حالا کثرت عرضی، نتیجه کثرت عرضی همونی هستش که به عنوان عقول و مفارقات پشتیبانی کننده انواع مادی لحاظ میشه و در فلسفه از اونها یاد میکنن به ارباب انواع، به مسل عقلیه، مسل نوریه. حالا نکته هاییست که باش عرض خواهم کرد. ببینید بحث رو. فتبین ان الصادر الاول الذي يستر من الواجب تعالى عقل واحد. حالا گاهی اوقات تصور میکنم که مثلا اگر نبود حالا همین بحثا که به فضاهای برهانی و اینها داره پیش میره، ما بسیار از روایات مثلا اول ما خلق الله العقل یا اول ما خلق الله نوری و همانند اینا رو چجوری می‌خواستیم معنا بکنیم. شما واقعا مثلا من الان اسم نمیبرم ولی بزرگان بسیار با عظمتی از میان ما که قبل از صدر المتعلهین و اینها هستن، وقتی میان تو حوزه روایات و قلم میزنن و مباحث رو پیاده میکنن، آدم توجه میکنه خیلی سطحش نازله و مشکلات فراوانی در حول و حوشش وجود داره. ولی شما میبینید یه مقدار که اینورتر میبینیم مثل ملا صدرا در فضای شیعی پیدا میشه و این بحثا میاد، میبینید چقدر شرح و بسط روایات ارتقا پیدا میکنه، جمع‌بندی ها کامل میشه، فضاسازی های بهتری هست. میفرماد فتبین ان الصادر الاول الذي يسر من الواجب تعالی عقل واحد. روشن شد که صادر نخستینی که از حق تعالی سر میزنه یک عقله. و اشرف و موجود ممکن، این شریفترین موجودی است تو حوزه ممکنات. و انه نوع منحصر فی فرد، اینو همون نکته بود که دیروز عرض کردم که نوع منحصر در فرده. حالا و اذ کان اشرف و اقدم فی الوجود فهو علت لما دونه و واسطه فی الایجاد. حالا که بعد از باری تعالی این عقل قرار داره، پس معلوم میشود که این واسطه در علیته، یعنی بقیه مستند به او هستند و او مستند به باری تعالی است. فهو علت لما دونه و واسطه فی الایجاد. البته میدونید که بر اساس فلسفه های مختلف این وساطت در علیت تحلیل های مختلف برداشته. اصل وساطت رو هیچ کس بر نداشته، حتی عرفان. اصل این که عقل اول واسطه هستش هیچ کس بر نداشته، اما در این که این وساطت چه میزانه، گاهی خیلی غلیظ میشه، به گونه ای که فعالیت غریب باری تعالی تحت شعا قرار میگیره. ولی گاز اقاد نهی غلظتش میاد پایین تا آخرین ترقیق رو در فضای عرفان برمیداره. فوا علتون لمادونه، این علت هستش برای مادونش، و واسطتون فل ایجاد، بر اساس این فضا هست که اساساً در اندیشه های حکمی و فلسفی و عرفانی مسئله وجود و ضرورت واسطه بین حق و خلق یه چیز بسیار مسلم و واضحه. توجه کردید؟ یعنی مسئله واسطه بودن و بحث شفاعت و بحث توسل و اینها اساساً در بسترهای حکمی و فلسفی و عرفانی اینها حل شده است، مثلا سوالی وجود نداره. ولی وقتی از این فضاها خارج میشیم و یه فضاهای حدیثی خشک و مثل فضاهای حدیثی حنبلی و امثال اینها که پیدا میشه و اون فضاها شکل میگیره یا آیات قرآن به سبکی معنا میشه، اونجاها برخی از اوقات مثلا پرسش‌هایی هم صورت میگیرادم، برخی از جوانان در جاهای مختلف اینها میپرسن آه خدا هستش، ما دیگه چه نیازی به مثلا فرضونید که واسطه و اینها داریم. اساساً بر اساس مبانی فلسفی اصلا وجود واسطه بین حق و خلق و اینکه ارتباط بدون واسطه نیستش قطعیه و این نکته عقلانی و مسلمه. حالا این واسطه چیه؟ واسطه را اگه بگیم مثلا فرض کنید فلان فرشته هستش ایرادی نداره، ولی اگه بگیم مثلا امام معصوم هست ایراد داره. تو خیلی از برداشت‌ها امام معصوم شأنش از مثلا فلان فرشته و اینها پایین‌تر نشون داده میشه. مثلا اگه بگیم امام واسطه هستش در شکل دهی مثلا به نظام هستی به اذن الهی، این خیلی سخته. ولی اگه بگیم فلان فرشته، در روایات هست که مثلا خداوند موکل کرده فلان فرشته رو که این کوها دستش باشه، این دریاها دست، اونجا هیچ مشکل نیست. فلان فرشته اگر بخواد، نمیگیم فلان شده، فلان فرشته اگر بخواد فرض کنید که این نقش رو ایفا بکنه، حضرت فاطمه زهرا که صاحب ولایت کلیه هستش، این مثلا بخوایم بگیم چه نقشی داره، مثلا این غلوه، این مثلا فرض کنید که تو این مرزها حرکت میکنه، چه جور برداشتیه؟ خلیفت الله نمیتونه این نقش داشته باشه، ولی یک مثلا جزئی از خلیفت الله اون میتونه چه نقشی داشته باشه. اصلا این بحثا باید جمع بشه. فرض کنید این بحثایی که گاز قد میشه، بله شؤون معمولی و متعارفشون محفوظه، جمعش مشکله برای غیر اهل فن، جمعش مشکله. ولی حالا این حرفا این بحثا رو چهار تا حدیث اینا کنار هم گذاشته بشه خودش معنا میشه. حالا دیگه اینا روزخونی امروز بود دیگه، تمام شد. بله میفرماد که و از کان اشرف و اقدم فی الوجود، وقتی عقل اول اشرف و اقدم در وجود باشه، بس علتون لمادونه و واسطتون فی الایجاد. خب و ما میدونیم و ان فیه اکثر من جهت واحده. چرا اینو میگه؟ اینو توضیح نمیده، چون تنزل کرده. وقتی تنزل کرده بس اون وحدت صرف باری تعالی رو نداره، بیش از یک جهت درش هست. تصح و صدور الکثیر من، دیگه صحیح میشه صدور امر کثیر از او. لکن نکته دیگه هم درش هست، لکن الجهات الکثیره التي فيه لا تبلغ حدا يسه به صدور مادون نشأة العقليه بما فيه من الكثره البالغه. لکن جهات کثیره‌ای رو که در این عقل اول هست، گفتیم حالا جهت پیدا کرده، ولی نه بدون حدی که صحیح باشه صدور مادون نشأه عقلیه. این نشأه عقلیه که میگیم الان فرض کنید که یک عقل بیشتر نداریم، درسته؟ ولی اون مقدار جهت کثیره توش نیستش که تصحیح بشه، ممکن بشه صدور مادون نشأه عقلیه با کثرت بسیار شدیدی که درش هستش. حالا بر اساس نظام فلسفه مشائی این کثرت بالغه منظور چی هست؟ این کثرت بالغه همون کثرت مشروع در عالم ماده است. ولی بر اساس نظام حکمت اشراق و فلسفه صدر و اینها، نه، ما یه کثرت دیگه داریم که کثرت عالم مثال باشه و اون کثرت هم بسیار شدیده. لذا گفتن کاملا جز در برخی از مسائل شبیه به همین عالم ماده است. روایات ما هم کنه باشه اینجور در ذهن منه که برخی از کسانی که میمیرن تا مدتی متوجه نمیشن که مردن، تا مدتی متوجه نمیشن که مردن. این خیلی شباهت داره و علت برخی از خلطهایی هم که به وجود آمده در مسئله تناسخ و اینها هم به خاطر شدت قرابت عالم مثال با عالم ماده است. چون این قرابت خیلی شدیده، اونایی که اهلش بودن و چشم مثالی و برزخی و اینها داشتن می‌دیدن که افراد بعد از مفارقت از بدن انسانی به شکل‌های مختلف مثلا در میان. این صدر این بحث رو تذکر میده، از بس اینا به هم نزدیکن، حالا به گونه‌های دیگری هم تحلیل شده، من اینجا الان اینجوری تحلیل میکنم، از بس این دو تا عالم به هم نزدیک هستن که احساس میشد که تو همین عالم ماده داره اتفاق میفته این مسئله. و بعد جملاتی از اونها سر زد که این جملات مشکلات ایجاد کرد، مشکلات ایجاد کرد. فمن الواجب ان يترتب صدور العقول نزولا الى حد يحصل فيه من الجهات. بله، عددون يكافئ الكسره التي. من دورا دور این روایت در ذهن من هست، فکر کنم روایاتی تو این قسمت هست یا در روایت هستش که مثلا کسی خیار فروشه، از خیار فروشه میگه کی خیار میخره، کی خیار میخره، این بنده خدا که میمیره تا مدت همین میگه، توجه کردید همینجوری مثلا کی خیار میخره. حالا منم دورا دور در ذهن من هست اینا. و من الواجب ان يترتب، مخصوصا اونایی رو که به ناگهان دفعی مثلا وقتی منقطع میشن تو تصادفات اینها به نوع خیلی آنی، اینها چه بسا تا مدت ها متوجه نشن که به تدریج یواش یواش سر در میارن که نه، مثل این که وارد یک نشعه و عالم دیگری شدن. بله، حد یه اصل و فیه. بله، فمن الواجب، پس بنابراین حالا که اینجوریه پس باید سلسله عقول ما داشته باشیم. ببینید داریم اثبات میکنیم که نشعه عقلی یک عقل نداره، یواش یواش داره مفارقات و عقل‌های دیگر شکل می‌گیره. و من الواجب ان يترتب صدور العقول نزولا الى حد يحصل فيه، تا به حدی. ببینید اصلا علامه اسم تعداد رو نمیاره، اسم افلاک رو نمیاره، اینا رو مطرح نمی‌کنه. قاعده کلی که عقل پشتیبانیش رو می‌کنه میگه عقل باید اینقدر ادامه پیدا کنه تا جهات اینقدر کثیر بشه. حالا جهات کثیر بشه هم توضیح نمیده چجوری کثیر بشه، در عقل واحد کثیر بشه، الان می‌خواد یواش توضیح بده، یا در عقول متعدد کثیر بشه، در بستر عقول ارضی این مسئله سامان داده بشه، یا در بستر عقل واحد، اینا رو توضیح نمیده. ولی میگه اینقدر عقول باید زیاد بشن، الی حد یحصل فیه من الجهات عدد یکافئ الکثره التی فی النشأه التی بعد العقل. خیلی مبهم میذاره نشأه بعد العقل، نمیگه ماده مثال، اینا هیچ توضیح نمیده. فتتصور هذه الكسره على احد وجهين، این کسرت که ما الان گفتیم به دو وجه قابل تصویره، اما طولا و اما عرضا، یا به نحو طولی یا به نحو عرضی. فل اول، کسرت طولی به چه شکله؟ و هو حصول الكسره طولا ان يوجد عقل ثم عقل و هكذا. عرض کردم اگر علامه این بحث رو بر اساس همین توضیح خودشون یه مقداری به این بودی که الان عرض میکنم و دیروز عرض کردم توجه میفرمودن، خود به خود بهترین استدلال هم برای کثرت طولی و هم برای کثرت عرضی شکل میگرفت. البته این که عرض میکنم بهترین استدلال برای کثرت عرضی شکل میگرفت، در دل همون کثرت طولی نافی بحثایی که ما بعدن میکنیم نیست، به برداشتی که صدر المتعلهین از مسئله ارباب انواع داره، نه به برداشتی که جناب شیخ اشراق داره. اگر با برداشتی که شیخ اشراق از مسئول عقلیه و نوریه داره ما بخوایم همون مسئول رو سامان بدیم، این رو که دیروز اشاره کردیم و الان هم فی الجمله اشاره میکنیم، میتوانست بهترین استدلال باشه برای جناب شیخ اشراق، یعنی کار شیخ اشراق تمام میشد به لحاظ استدلالی که شون میخواست برای عقول ارضیه بیاره. حالا زلکریستم عرض میکنم، ولی الان میتونست این کار رو بکنه که جهات کثیره‌ای که در عقل اول هستش، با توجه به این که مسئله افلاک رو باید به گونه دیگری سامان بدیم، چون طبیعیات و اینها متحول شده، با توجه به این تحول رو دقت داشته باشید، خود گذشتگانم عرض کردن یه خلطی پیش آمده بود بین ریاضیات و طبیعیات و اون مسائل به وجود آمده بود که در برخی از جلسات من توضیحش رو دادم که مسئله افلاک اینها به چه شکل هستش. عرض کردیم مثل ابو ریحان بیرونی، بزرگان دیگر این شواهد رو از استاد علامه حسن زاده جمع جور کرده که مراد اونها چجور بوده و این خلط از ریاضیات به طبیعیات سرایت کرده و بعد آرام آرام تا فلسفه هم راه پیدا کرده. این بحث ها هست. ولی در هر صورت اگر این بیانی که علامه داشته که عقل اول جهات متکثر داره ولی نمیتواند کثرت شدید عوالم مادون رو جبران کنه، سامان بده، خب همینجا ما متوجه میشیم بحث افلاک هم که مطرح نشه، همینجا ما متوجه میشیم که میتواند سلسله عقول شکل بگیره، یعنی مثلا حداقل دو تا عقل و بعد اون دو تا چون جهتشون بیشتره یواشکا شاخه ها بیشتر میشد. خب به محض اینکه این تصویر رو شما داشته باشید، در دل کثرت طولی با چی روبرو هستید؟ با کثرت عرضی. و این سبک به گونه ای میتواند منتشر بشود که تو اون زیر مجموعه، تو اون زیر مجموعه نهایی ما کثرت مناسب با کثرت عالم مثال و ماده داشته باشیم. مثلا به راحتی تو فضای تشکیک و نکته‌ای که عرض کردیم قابل سامان دادن و توضیح دادن استش. این سبک رو الله میتونست مطرح بکنه و جلو بره.
نه دیگه
توضیح دادم دیگه که عقایده الواحد منحصرا شخص واحد درست میکنه. من تازه اولش عرض کردم تشکیل نداشتید که عقل اول قاعده الواحد میگه که یک شخص باید باشه، نمیتونه شخص های متعدد باشه به عنوان عقل اول.
چون
اینجا که
ما
قول
مشا رو بگن
علامه همینجوری باید بگن. الان قول ببینید، همین علامه ببینید کاملا با احتیاط داره حرکت میکنه. نگاه کنید علامه بعد چیکار میکنه، قول مشا هم نمیخواد بگه، فقط میگه که الان میرسم اونجا عرض میکنم. و تتصور هذه الكسره على احد وجهين اما طولا و اما عرضا. این اصلا بحث افلاک و اینا رو مثلا طرح نکرده، فلک این حرفا رو اصلا مطرح نکرده، تعداد منصر نکرده، فقط میگه مشا که 10 تا درست کردن طبق این دارن حرکت میکنن. ولی ضرورتا این طرح ضرورتا لازم نیست تو قالب مشایی مطرح بشه، که میتونه به گونه دیگری هم ترجمه بشه. مثلا فل اول، پس بنابراین این کثرتی که تو عالم عقل شکل میگیره یا طولیست یا عرضی. فل اول و هو حصول الکثره طولا ان یوجد عقل ثم عقل و هاکذا و کل ما وجد عقل زادت جهتان او جهاتان. و هرچه عقل اضافه میشه جهت یا جهاتی بیشتر میشه. حتی ینتهی الى عقل، عرض کردم همینجا الان میتونست چیکار بکنه؟ تر رو به شکل اون هرمی شکل بده، ولی الان تر به شکل خطی داره ادامه پیدا میکنه که همون تو قالب فضای مشایی هسته. حتی ینتهی الى عقل تتحقق بهی جهات من الکسره تفی به صدور نشأت التي بعد نشأت العقل، تا اینکه منتهی بشه به عقلی که متحقق باشه در او جهاتی از کثرت که وفا بکنه به صدور نشئه‌ای که بعد از نشئه عقل هستش. فهناک انواع متباینه. ببینید تو فضای علامه کاملا هویداست که علامه عبارت ها رو با احتیاط میره، تعداد رو نگفته، مسئله افلاک رو مطرح نکرده، نشئه بعد از عقل رو مطرح نکرده، اینا رو گذاشته برای اینکه بعدا ما سامان بدیم. یک کار کرده که با همه این فضاها بسازه. فهناک انواع متباینه. چرا میگه فهناک انواع متباینه؟ به خاطر قاعده‌ای که قبلا توضیح داد که هر ماهیت مجردی نوعش منحصر در فرده. پس حالا که ما عقول کثیر داریم، پس انواع متعددی از عقول داریم. برداشت بنده این استش که اون ثم ان المایل لا تتکسر که فرمود تا قبل از فتبینه، اون رو آورد برای اینکه این قسمت رو سامان بده. نمیخواد بگه عقل اول اگر میخواد واحد باشه حتما به اون قاعده نیاز داره، یعنی اون قواعد لازم رو قبلا مطرح کرد، حالا داره مباحث عالم عقل رو سامان میده که اولش بر اساس قاعده الواحد یکیه، البته بر اساس قاعده ای که میگه ماهیت مجرد نوعش منظر در فرده هم یکیه، ولی نیازی به این قاعده نداره اون قسمت اول. ولی در قسمت های بعد چرا ما تکسرهای بعدی که داریم اونها رو باید بر اساس قاعده الواحد در واقع ما وحدت در وحدت نوعیشون رو که هر نوعش منحصر در فرده رو ثابت کنیم. فهانا که میمیم ما یه بعضی رو جواب بدیم بعضی جواب نمیشه، تجربه را مراجعه این خودش با قواعد فلسفی سازگاری نداره. خب میفهم فهانا که انواع متباینه، پس در اینجا انواع متباینه ای استش من العقول، کل منها منحصران فی فرده، که هر یک از اینها منحصر در یک فرده. و آقا مترتبت و نزولن، و اینها ترتیب نزولی دارن. کل عالن اشد و اشرف مما و بعده، هر اون عقل عالی شدیدتر و شریفتر هستش از اون چیزی که بعد از او هستش. و علتون فاعلتون تام الفاعلیه لهو، علت فاعلیه تام الفاعلیه است. تام الفاعلیه نه در مقابل پروردگار اینها، یعنی دیگه نیاز به شرایط و معدات و نمیدونم شریکت العله و این حرفا دیگه نیستش. تام الفاعلیه له لما ان امکانه ذاتی کافن فی صدوره، یعنی میخواد شرایط اینا نه نمیخواد، چون امکان ذاتی چی؟ عقل پایین تر.
کفایت می کند در صدورش از عقل بالاتر. و آخر هذه العقول علت فاعله للنشأة التي بعد نشأة العقل. آخر این عقول، آخر این عقول، یعنی اگه علامه اینجا هم به گونه‌ای قلم می‌زدن که میشه درست کرده که خونسا باشه نسبت به طرح مشا و غیر مشا، یا این طرحی که عرض کردم که به شکل هرمی میتونه پایین بیاد، خیلی بهتر بود که گرچه عبارت علامه رو اینجوری میشه سامان داد. و آخر هذه العقول علة فاعلة للنشأة التي بعد نشأة العقل. ببینید و هذا الوجه هو الذي يميل إليه المشاء. نمیخواد بگین طرحی که من گفتم کاملا نمارد، نه، مشاء یک ریزیکاری های دیگه ای داره، انواع ریزیکاری درش وجود داره، ولی مشاء متوقف شدن در کثرت طولی، فقط کثرت طولی رو دارن. طبیعتاً چون کثرت عرضی رو ندارن، حتی این طرحی که عرض کردیم که میشه از کلمات علامه استفاده کرد رو هم در کلمات شما مشاهده نمی‌کنید، به شکل خطی میاد پایین، در سلسله عقول به شکل خطی میاد. و هذا الوجه هو الذي يميل اليه المشاؤون فيما صوروه من العقول العشره، در اون چرا که اینا تصویر کردن از عقول عشره. این کاملا با بیمهری برخورد میکنه، از اول به این شکل نیومده. و نسبوا الى اخرها، و نسبت دادن به این آخرین از این عقول عشره، المسمى عندهم بالعقل الفعال، که در نزدشون به عقل فعال نامیده میشه، ایجاد عالم طبیعه، نسبت دادن ایجاد عالم طبیعت را. چرا میگه عالم طبیعت؟ به خاطر اینکه عالم مثال رو مشا قبول نداره. ببینید تمام این چیزایی که خود ایشون تصویر نکرد، همه رو اینجا به گردن کی انداخت؟ مشا انداخت. یعنی حتی مثلا بعدش گفت طبیعت، عشره گفته، آخرینش این جهات رو باید داشته باشه، عقل فعال، همه اینا رو انداخت تو این فضا. ولی تو عبارات قبلی میشد که مدل های دیگر رو هم سامان بده انسان. و ثانی، اما کثرت نوع دومی که میتواند در عالم عقل شکل بگیره چیه؟ کثرت عرضیه. و هو حصول الکثرت عرضن. اینو ترجمه کنم، معمولا تو کثرت عرضی، حتی در کلمات، البته در کلمات مثل ملا صدرا را اگر نگاه بفرمایید، کثرت عرضی یا توضیحات که معمولا داده میشه، کنه تو این طبقه آخر این کثرت عرضی شکل میگیره، تو این طبقه آخر. حتی برخی از کلمات شیخ اشراق، گرچه میتوان در کلمات شیخ اشراق چیزای غیر این پیدا کرد، که مثلا کنه طبقه آخر، خب چطور ایده به تو طبقه آخر کثرت عرضی شکل میگیره؟ اگر ما اون طرح رو بدیم که از همون اول به شکل هرم میاد پایین، خیلی واضح و روشن خواهد بود. اینقدر میاد، اینقدر میاد تا قاعده، یعنی کفش، شدت عقول عرضی به گونه ای بشه که دیگه اصلا مرحله بعد تنزلش میشه عالم مثال، میشه عالم ماده. خیلی این روند بر اساس مبانی حکمت صدر و اینا هم چی سامان خوبی پیدا خواهد کرد، تو بستر تشکیل به این شکل در میاد. و ثانی و اصول الکسره ارزن. برخی از سوالات تو ذهن دوستان هست دیگه، میدونن که چون ترجیه بلا مرجع میشین نمیتونن بپرسن. و ثانی و اصول الکسره چی؟ ارزن. دومیش اینه که کسرت به نوع ارزی حاصل بشه، بنینتهی العقول طولیه الى عقول ارضیه، که این عقول طولیه منتهی بشه به عقول ارضیه. نگاه کنید این عبارت رو میتونیم بر اساس نظام مشروعی سامان بدیم، یعنی عقل 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 و بعد دفعه ارضی، یک کمی ناجوره، ولی اگه به شکل هرمی بیاد قشنگ میشه. و هو حضور الکسره ارزن بنینتهی العقول طولیه الى عقول ارضیه. عقول ارضیه یعنی چی؟ لا علیت ولا معلولیت بینها، یعنی علیت و معلولیت بینشون نیست، نه یعنی شدت و ضعف بینشون نیست. تصریح خود شیخ اشراق دیگران همشون همین استش که چرا شدت و ضعف توشون هست. مثلا عقل ارضی که نوع انسان را زیر پوشش قرار میده، با عقل ارضی که نوع حیوانات دیگر، با نوع نباتات رو زیر پوشش میده کاملا فرق میکنه، یعنی اون کجا و اینا کجا، ولی بینشون حالت علی و معلولی نیست، بلکه همشون مثلا علت عقل بالاتر، عقل بالاتر، عقل بالاتر به این شکل هستن. لا علیت ولا معلولیت بینها هیه به هزا الانواع المادیه، یعنی محاضی انواع مادی هستن. چون اینا الان دیگه اینجا میدونید که بحث مصول همین مقدار اینجا مطرح میشه، بحث مصول، این که احکام مصول چیه، اصلا مصول یعنی چی، و اجناس مصول ندارن، نمیدونم اعراض مصول ندارن، انواع فقط مصول دارن، توضیحاتی از این دست دیگه اینجا نیومده. تفصیلش رو با دوستان در آثار شیخ اشراق و خیلی مفصلش رو در آثار صدرا، مثلا این مفصل داره، یعنی اسفار جلد دو، جلد دو اونجا وقتی بحث ماهی اواخر بحث ماهیت این بحث رو مطرح کرده، مستود افلاطون رو مفصل بهش پرداخته. اونجا هم دیدگار، یعنی قرائتی که شیخ اشراق از ارباب انواع و مستود افلاطونی داره دیگه، اینا رو ما قبلا توضیح دادیم. حالا باز باب این که تو ذهن دوستان باشه، این بحث ارباب انواع که مطرح میشه، خب وقتی کسی درس خونده نباشه، یعنی حرفا رو نشنیده باشه، و اون وقت بخواد مثلا کتابی در نقد بنویسه یا ملل و نحل بنویسه یا امثال اینا، ببین چه گرفتاری ها پیدا میشه. مثل این کسی که اصلا فیزیک نخونده باشه، یه چیزایی خود آدم خوش ذهنی هم مثلا فرض کنید باشه، یه چیزی حد زده باشه، مثلا بخواد قواعد فیزیک رو چیکار داری میکنی تو، همه رو به هم میزی میدی. حالا به همین آسونی مثلا ارباب انواع تمسک میشه و چیز آقا اینا مشرک هستن چون قائل به ارباب انواع هستن، یعنی هر نمیدونم رب آب، رب فلان، رب فلان، خب این حرف زده میشه. اینا همه اثری نیستش که جهل به خود حرف وجود داره و داستان معلوم نیستش که به چه شکله. خب یه کلمه، خب ما مدبرات امر که داریم تمام میشه قضیه. مدبرات امر یعنی چی؟ مثلا مدبر امر تمام میشه امروز دیگه حواسم جمعه که یه به هزای الانواع المادیه یدبر کل منها ما به هزای من نوع المادی، که تدبیر میکند هر یک از اینها اون چرا که موازیش هستش از چی؟ از نوع مادی، از نوع مادی. کلمه نوع اینا توجه داریم. و به ها توجد الانواع التی فی عالم طبیعه، و به واسطه اینجا میبینید هیچ شرح و بستی از عالم مثال داده نشده، که عالم مثال کجا جایگاهش اینجا کجا هست. عالم مثال خیلی مظلومه، توجه کردید؟ عالم مثال خیلی مظلومه. بله. و به ها توجد الانواع التی فی عالم طبیعه و ینتظم نظامه، و نظام عالم طبیعت تنظیم میشه. و تسمى هذه العقول ارباب الانواع و المسل الافلاطونیه. مسل افلاطونیه، مسل افلاطونیه، چون جناب افلاطون خیلی بهش تاکید داشت و اینا، معروف شد به مسل افلاطون. ارسطو رد کرد، افلاطون قبول کرد، معروف شد به مسل افلاطونیه. ولی نه مال خودشه، نه مال پدرشه، نه مال جدشه، مال هیچ کس اینا نیست. توجه کردید؟ مثل بنده خدا شبهه ابن کمونه مینیمشو، ابن کمونه بنده خدا خودش بعدن جواب داده، ولی دیگه به گردن افتاد. شبهه ابن کمونه مال اون نیست، مال دیگران، و اصلا مال کسی نیست. این شبهه است دیگه، نه استدلال مال کسی است، نه شبهه مال کسی است، نه اینا، نه قاعده مال کسی اینا. گفتم دیگه حالا مثال توضیح ندادم. ببینید، و تو سما هذه العقول ارباب انواع، من فکر می‌کنم اگه به این سبک پیش می‌رفتیم خیلی زودتر نهایه تمام می‌شد، راحت می‌شد. بله. و تو سما هذه العقول ارباب الانواع و المسل الافلاطونیه، اینا رو میگن ارباب انواع. ارباب انواع چرا؟ چون رب هر نوعه، نو رب انواع مادی هستش، رب انواع. مسل هم که میگن، مسل جمع مثاله، یا بعضی وقت میگن مثله، مثل یا مثال. توجه کردید؟ حالا این مثال گازاد مثال برزخیه، یعنی مثال پایین‌تر از عالم عقله. گازاد مثال چیه؟ عقلیه. مراد اینجا مثال‌های عقلیه، لذا که جمعش میشه مثال عقلیه، مثال نوریه، غیر از مثال معلقه که موجود در عالم مثال هستند هست. به خلطایی این پیش اومده بین اینها. خب چرا مثال بهش میگنم؟ به خاطر اینکه اون مراتب پایین‌تر مشابه او هسته، چون خودش شبیه به مثلا اون چیزیست که در عالم ربوبی مثلا هست. توجه کردید؟ این مثال گفتنش به خاطر اینه. و هذا الوجه هو الذي، خب این وجه، این که میگه این وجه یمیل الی الاشراقیون، نمیخواد بگه اون کثرت طولی رو قبول ندارن، مضاف بر کثرت طولی کثرت عرضی رو هم قبول دارن. توجه کردید؟ و هذا الوجه هو الذي یمیل الی الاشراق، بله اگر بگیم که انتصاب کسرات، انتصاب کسرات مادون به چیه، این میشه دو تا نظریه رقیب دیگه، نه اینکه اضافه بر اون، چون مشا میگه فقط به عقل فعال نسبت داده میشه، خب اینو که اینو قبول ندارن، اینجوری میشه کاملا دو تای مختلف، و الا نه اینکه این کسرت ارزی رو کسی قبول که کسرت طولی رو قبول نکنه. و هذا الوجه هو الذی یمیل الی الاشراقیون، منظور از اشراقیون در اینجا حکمای اشراقی یونانیه، یعنی افلاطون و افلاطونیان و اینها. و ذهب الیه شیخ الاشراق، و شیخ اشراق هم همین اعتقاد داره، فقط بحث حکمای یونان نیست، چون شیخ اشراق میگه همه حکمای قدیم و گذشته که اهل کشف و شهود بودن این رو قائلن، چه نمیدونم یونانی باشن چه ایرانی باشن چه هر جایی باشن اسم برده است اینا، که اینا همشون همین حرف رو میزنن. مثلا در باب ایران هومیزد و نمیم چیزایی که اینا میگن که مثلا همین رب برخی از انواع مادی است، اونا میخواستن همینه بگن، اینا میگفتن ارباب انواع، اونا اسم دیگری رو به کار میبردن. بله اسمای دیگری رو مثلا اونها به کار میبردن. و هذا الوجه هو الذي يميل اليه الاشراقيون و ذهب اليه شيخ الاشراق و اختاره صدر المتعلمين. صدر المتعلمين هم همین رو قبول کرده، مد سر رو این رو پذیرفته. البته فرق ازش بین برداشت شیخ اشراق و برداشت ملا صدرا، مهمترین تفاوتش اینه که شیخ اشراق تصریحی نداره که اون رب النو باید فردی از این نو باشه، این نکته رو تصریح نداره، گرچه از لابلای یه چیزایی قابل استفاده است، مناسبت رو کافی میدونه و اون مقداری که شیخ اشراق قائله خیلی راحت قابل اثباته. ولی صدر المتعلمین معتقده که از کلمات گذشتگان و اینها استفاده میشه که اونی رو که اون عقلی که مناسبه با این نوع هستش و رب این نوع لحاظ شده اصلا فردی از این نوع هست، یعنی مثلا اونجا انسانه، منطقه انسان تجرد عقلی، انسان مادی، فردی و از او هستش. لذاست ملا صدرا در اسفار استدلال های شیخ اشراق رو کافی نمیدونه به این دلیل. توجه کردید؟ اثبات دلیل شیخ اشراق رو کافی نمیدونه به این دلیل و بعد خودش دنبال ادله است و دی افرادی رو که نقد میکنن معمولا مسل رو، از همین فلاسفه، نه دیگران که نه، اونا که نه، از همین افرادی که مثلا فلاسفه اینا که نقد میکنن، ادله‌ای که اثبات فردیت بکنه رو زیر سوال میبرن، نه اینکه مثلا ادله‌ای که اصلا وجود عقل مناسبی رو که بخواد، نه. خیلی دوست می‌دارن که همین طرح شیخ اشراق پیاده بشه، نه طرح مشاک عقل واحد و جهات متکثر. خیلی این طرح رو میپسندن، مثلا اون براسه نظام تشریعی اینا خیلی خوب در میاد، ولی با تصویری که ملا صدر داد که یک فردی از او باشه، یه مقدار کار رو برای استدلال کردن در واقع مشکل کرده. حالا در ادامه استدلال های این بحث میاد، ما به سرعت از این بحث رد خواهیم شد جلسه بعد هم، چون اینجا هم به نحو مصطفی نیست، آدرس ها اینا رو عرض خواهم کرد ولی سریع رد میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. آره اسفار خیلی مفصل بحث کرد در جلد دوم.
فهمید که اگر خیلی قلیل واجب برخورد کردن فعالیت قلیل واجب
درسته
تو ارفانی رقیق شده این رو یعنی بر...
مثلا نگاه کنید تو مشا وجود بودن اینها خیلی جدیه، درجه که اثرات وجودی هستن، تکثر وجودی قائلن، حقایق متباینه قائل هستن، وجود خداوند 100% میگن با وجود عقل اول متفاوته و اون و بعد در این حال میگن خدا اوله و بعد عقل. اینجا نگاه کنید واسطه بودن عقل اول با توجه به اصالت وجود و متواین به تمام ذات بودن خیلی جدیه، یعنی کنه مستقیم دست باری تعالی از مراحل پایین چی میشه؟ قطع میشه. اونا دیگه اسباب قاعده علت العلت علتان استفاده میکنن و بعد توحید افعالی رو ثابت میکنن. اونا یه مثلا میگن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، میگن این حرف رو دارن ولی تحلیلشون چیه؟ اسباب این که علت العلت علتان، یا مثلا وقتی میگن پایین تر علت العلت 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 علتان، از این باب لا مؤثر فی الوجود الا الله درست کنن. ولی بعد میایم حالا تو فضاهای دیگر، مثلا این فضاهای دیگر هم چند تا طبقه وجود داره، مثلا برداشت شیخ اشراق هست، برداشتای از تشریح خاصی وجود داره که تو جلسه اسفاری اشاره بهش کردم، تا میرسی به صدر المتعلمین تو اون تشکیل خاصی که خیلی ترغیب شده که همه ماسوا رو وجود ربطی کرده. این خیلی دیگه چون وجود ربطی کرده، یعنی عقل اول نه یک وجود غلمبه‌ای که اینجا وسط وایساده باشه، کاملا مثل معنای حرفی در کنار معنای اسمیه، معنای حرفی در مقابل معنای اسمی خیلی نزدیک به همه، توجه کنید قوام و معنای حرفی وابسته است به معنای اسمی. اگه این کار رو بکنیم که صدرا معتقده که من وقتی این کار کردم فاعلیت قریب باری تعالی که از ظواهر آیات و روایات استفاده میشه خیلی واضحه، ولی باز واسطه هست.
بله خب همین، چون باز واسطه هست بالاخره باز
آره ولی نگاه کنید چقدر اون دور بودن نزدیک شده.
باز بالاخره کاری بخواد انجام بشه دست خدا نسبت به اون چیز بعدی باز هست.
قطعاً کانا خداوند از کانال وسائط عمل میکنه. توجه کردید؟ واسطه برداشته نمیشه. ولی واسطه برداشته نمیشه، یه جا بعد وجودی هست، یه جا قرب وجودی هست. توجه کردید؟ حالا ایرفان معتقده که حتی وجود ربطی هم مزاحمه. باز شما او رو از وجود تهی کنید، فقط بشه شأن پروردگار. اینجا دیگه فعالیت غریب، اونا ادعاشون هستش که فعالیت غریب ما فقط میتونیم درست کنیم، هیچ اندیشه دیگری نمیتونه درست کنه. اینکه خداوند به لحاظ عدل شرعی، اینا خداوند همه کارها رو مستقیم به خدا نسبت بدیم، با اینکه اینا واسطه به معنی شأنی رو باز قبول میکنن، ولی میگن نگاه کنید فاصله انقدر کم میشه که در عینی که میتونی بگی من کردم میتونی بگی خدا کرده. حالا اینجا دیگه مشکل میشه در این که انتساب فعل چجوری میشه، هم به حق هم به خبر، اینا بحثی است که در اینجا مطرح
هست. استدلالی که اینجا فرمودن این اثبات میکنه وجود عقول ارضی رو، منتها این که هر نوعی
قاعده سنخیت اونا هم داشته باشید دیگه، اونا هم که اضافه کنید، اونا هم که اضافه کنید نشون میده که هر نوعی دیگه نمیتونه یک چیز دیگری علتی او باشه، باید تناسب ها سنگیت ها
یه سری عقول باشن، هر کنشون زو وجود باشن، این نمیتونه باشه.
مثلا ما همون دلیلی که ما عقل فعال رو منتفی میدونیم، توجه، یعنی در واقع اینها به حسب چند تا قانون، قانون علیت، مسانخت، سنخیت و همچنین همین بحثی که الان مطرح کردیم که دوست دادید، به این از این راه میگن هر نوعی یک ربی داره. تو اینجاش اینجوری حرف میزنن، ممکن حالا آدم بتونه تصویرهای دیگری انجام بده، ولی اون چیزی که دلیل محکمی که پشتش خوابیده شهود این هاست. درجه کردی خود شیخش را اول قبل از اینکه استدلال کنه میگه شهود،
شهود کرده که هر نوعی رب و نوع داره. اینو چه شهود؟ شهود ناقص، مثلا همه انواع رو تونسته در احاطه بگیره و با هم شهود
کنه. کسی که میره بالاتر دیگه اینا رو داره دیگه. میدونه برخی از اینا با همراه با حدس هم همراست، مثل استقرایی که اینجا میکنید، شما استقرایی که میکنید برخیش با حدس همراهه، ولی مثلا فرض کنید که هر نوعی رو دیدی یک ربی داره، حالا ممکن یک نوعهایی ندیده باشه اصلا، ممکن
صدرا هم اینو پذیرفته. صدرا اون که فرمودید اول ما خلق الله العقل، اون ظهور در عقل انسان نداره؟ نه. اون روایت
اول ما خلق الله نوری هم داره دیگه، کنار هم بذارید اینا رو، فقط اینا نیست، عدل دیگه هم کنار هم بذارید نشون میده یک موجودی است جدای از انسان.
اون موقعی که ائمه السلام این روایت رو فرمودن، عقل در این معنا اصلا اصطلاح بوده؟
با قرائنی که بود هوشیاران میفهمیدن، مثلا وقتی میگه عقل و بعد میگه نوری، ممکن یه جایی بگه یه جایی نگه، اونجا نگه خب برای اونا مبهم میشد، بشه لازم نبود که معارف هم بفهمن.
نه اصلا اجباله همچین اصطلاحی بین همون اهل معرفت اطراف ائمه بوده که
اهل معرفت
وجود مجرد رو
بله عدل اینا داره، نه اونا رو ممکنه بگن که منظور همین مثلا عقل است اینا، ولی ادله الان که ما اینجا نشستیم میبینیم همون ادله شرعیه حکایت از این دارد که موجودی مفارق از انسانه، جدایی از انسان. حالا اون کسانی که در زمان حضرت بودن، حضرت چون همه جمله که با هم کنار هم نبود که یه جمله میفرمود، اگه حضرت سلام میدیدن لابد به اونا یه جوری میفهموندن دیگه، اگه سلام نمیدن جو مبهم میمون. البته عقل ما هم بریده از اون عقل نیست، توجه کرده این شعاعی از همون عقله، ولی اینکه نه منظور همین عقل ما باشه و اصلا موجودی جدا نباشه، ادله دینی و ادله نقلی غیر از این میگه.
چرا میگه شعاعی از بوده؟ یعنی حتما این عقلی که یه وجهی از ذهن انسان حساب میشه این مرتبط با عالم عقل،
بلکه اینطوری مرتبط کردن اعتبار. یعنی عالم مثال چجور، مثال ما جدولی از اون مثاله، عالم عقل هم همین جوریه.
میدونم یعنی یه بخشی از وجود ما عالم عقل باشه، ولی کی گفته همین عقلی که مرسوم اسم میبریم ازش همونه؟
چی واسه من آثارش این هست دیگه،
چیه مثلا آثارش؟ همین تفکر، مثلا
فهم کلیاته، فهم کلیات خیلی مهمه، یکیش اینه، ولی فقط فهم کلیات نیست، یه سری عقل عملی هم داریم، عقل نظری هم داریم، تمام محصول هایی که ما
چی میشه همش شوایی از اون آدم عقل عملی
نظام. اینا میگن که ما در وقتی یه چیزی رو میفهمیم در ارتباط با عقل فعال میفهمیم، این تو ارتباط به اونجا نشه، اینا ارتباطاتی است با اونجاها و اونا حقایقی هستن معنایی که وجود تجرد کامل دارند و شکل و اینا هم پیدا نکردن. حالا راجع به عقل اول که صادر نخستین چی باشه خیلی کار شده، یعنی ادله اینا جمع جور شده، حرف خیلی خوبی زده شده، بحثای خیلی خوبی مطرح هست. یعنی راجع به عالم عقل به ویژه اگر کسی بگرده در ادله نقلی چیز خیلی زیبایی میتونه پیدا کنه.
کجا اینا رو بحث کردن؟ تو منابعی
که الان کتاب های فلسفی نمید، رساله های منحصری هم شکل گرفته. الان من به چیز تو زنی میدونم چون بحث های ارائه شده جایی افرادی بحث های من میگم بنابرای پراغنده که همین تو اسفار هم هست، تو اسفار هست، تو جای دیگه هست، ولی هست میشه آدم بگرده و پیدا کنه.
مثلا تو حکمت مشاهی بحث سلسله اغول رو که تر میکنن که حالا عقل اول فلک نقوم رو جرم فلک رو بعد نفس فلک رو، این جرم فلک و نفس فلک تو کجای مجموعه عالم عوالم سبانه قرار میگه؟ حالا تو اونو که عالم مثال هم قاید نیستن، این تو همون دیده عالم عقل قرار میگه یا میاد
روش به نفس؟ یعنی نفوس ناطقه اینا تقریبا مثلا تو برخی از جاها اینا جزء مرحله پایین عالم عقل میدونن، نفوس رو عالم عقل رو دو مرحله میدونن، ارواح و نفوس. ولی تو برخی نه، تو عرفان اینجور توضیح داده میشه، تو مشا گفته میشه که نفوس تفکیک نکردن، میگن اصلا نفوس حقیقتش عقل اصلا.
آها نه، اون
یکی دیگه از اون، ولی عقلی است که تجرد فعلی نداره، ذاتاً مجرده. حالا دیگه طبقه رو توضیح نمیدم، من عبارت یادم نیست، اینو گفتم که عالم عقل دو طبقه است، اینجوری نگفتم، ولی گفتن عقول دو دستن، عقولی که ذاتاً و فعلاً مجرد باشن، عقولی که ذاتاً مجرد هستن، لذا اونا هویت نفس رو حقیقتاً عقل میدونن به تعلق به بدن. جرم فلک معلوله مثلا اون عقوله،
این که معلول عقول هست اصلا، جرم فلک نهون معلول عقل اوله، معلول عقل اوله، این تو چه میده؟ تو عالم عقل قرار میگیره یا میاد تو عالم ماده؟
نه تو عالم ماده است.
خب این آخه اینو چطور یعنی اینو میارن مطرح میکنن؟ یعنی عقل اول از این طرف میاد عقل دوم رو ایجاد میکنه، از این طرف یک چیزی که تو مرحله اصلا تو مادیاته تو اونجا میاره، یعنی این تفاوت شدیدی که تو این دو تا وجود داره.
اینا عالم عقل زمانی نیستا، شما عالم عقل این طبقات شده شده باشید، این عالم عقل عالم ماده رو سامان میدین، طبقات همجور میخور شده است.
این کسرت این بحثایی که مطرح خود اینا که مثلا مطرح میکنن، میان میگن که ما میایم میرسیم به عقل فعال، عقل فعال عالم ماده رو میاره،
بعد مادون، عقل فعال میگن مادون فلک قمر،
مادون فلک قمر رو، بعد حالا این رو که میارن این به خاطر کسرت، این کسرت خیلی شدید
مادون.
خب این کسرت شدید مگه تو همون جرم فلک نهم نیست؟
نه، چه فلک نهم که میگن اطلسه، مثلا بیرنگ، بیرنگه، هیچ ستاره هم نداره، یه فضای خالیه.
یعنی پس اشکال نداره همون عقل اول هم عالم عقلی رو که حالا عقل دوم باشه دو ایجاد رو... کنه، هم یه تو عالم ماده، هم
عالم ماده فلک نهم رو ایجاد میکنه. آره فلک نهم ایجاد. بعد شیخش را اومده اشکال کرده در فلک هشتم، که فلک هشتم که دیگه مثل فلک هفت، فلک نهم اطلس نیست که، بی نقش نیستش که، این همه ستاره ها اونجا هست، این همه کسرات چجوری و عقل دوم سامان میده. لذا همین یکی از رخنه‌هایی است که شیخ اشراق میکنه و میگه تعداد عقول 10 تا نیست، لذا بیش از اینه 20 تا 200 تا یه چون این چرفایی داره میزن.
بحثی هم مطرح شد در تو این چرا ما اون رقص هرمی که شما گفتی تو هم ما تو همون جایی که عقول طولی رو داریم ترسیم میکنیم، عقول عرضی هم ترسیم، چرا رو رقص هرم خود از عقل نگیریم؟ چون اون بحثی
که رقص هرم گرد به حقه، نه
رقص هرم، آخه ما گفتیم که
دوتا جهت نداره، چون دوتا جهت نداره.
اینو میخوام بگم که اون بحثایی که سابقا مطرح کردیم در دو بساطت و اینا که حیثیات مختلف رو تونستیم بگیم که تو اینجا وجود داره، در این حال به بساطت لطمه نمیزنه، یا اینکه
اون جهت، اون جهات اندماجی در عین وحدت اطلاقیه، لذا تو حیطه معلول وقتی پدید میاد یک واحد زوجهات اندماجی باید پدید بیاره، که لذا عقل اول همینجوری میگیم هست.
اونا جهت حساب نمیشه؟
اونا جهتی که بخواد تکثر در جهت علیت پدید بیاره نیست.
چرا؟ چه
بخاطر اینکه تحت سیطره وحدت اطلاقی حقه، توجه کردید اون اصل متن یکیه. وقتی اصل متن یکیه، حالا که میخواد معلول پدید بیاره، لذا این نکته باعث شده که عرفان در عرفان قائل بشن که صادر نخستین عقل اول نیست، صادر نخستین ظهور واحد نفس رحمانیه. یعنی اختلاف در ارتباط با چی؟ اختلاف در ارتباط با اینی که میگن قاعده الواحد رو ما قبول داریم، ولی تناسبی بین وحدت اطلاقی حق تعالی با اون کسرات اندماجی با عقل اول وجود نداره. بلکه میگن اگر این تناسب‌ها رو بخواید، اگر تناسب‌ها رو بخواید رعایت بکنید، باید حتما به شکل چی باشه؟ به شکل نفس رحمانی باشه. اینا اینجوری توضیح میدن.
خب همین اشکالو از یه جهت دیگه که فرمودید به فلاسفه کنید که میگن عقل اول دو جهت داره، پس مثلا دو تا میتونه خلق کنه، کسرت درست میشه.
همونجا
هم یه متنه.
جهت اندماجی نیست اینا.
یه متنه ولی به هر حال.
یعنی چه یه جهت ماهوی داره. یه جهت وجودی داره.
شکاف خیلی شدیده.
یکی از تفاوت‌های ماهیت و معقول‌سانی میتونه همین باشه.
بس گفتن که لازم بود ماهوی این کارو می‌کنه، لازم وجودی این کارو می‌کنه. یعنی در واقع تنزل این ارمغانش یه چنین چیزی هست.
بیانی از آقای فیاضی که ایشون میگن که اون قاعده الواحد
نوعیه،
اگه اون رو بگن دیگه اشکال نداره که همون مثلا از حضرت حق متعدد صادر بشه.
اون دیگه اصلا دیگه همه چی خراب میشه.
قاعده الواحد دستی دارن
آره دیگه. بله؟
اون
نمونه
در
فرد
تاثیر نداره.
آه چرا اون یه قاعده دیگه است. اگه قاعده اگه اون
رو...
بله اگه
انواع مختلف آره. مثلا میگه میاد دیگه، انواع متعدد
میاد. چه اشکالی میشه؟ نه دیگه انواع متعدد نمیتونه بیاد، چون اونجا فرض کنیم که الواحد واحد نوعیه، خداوند فرض کنیم واحد نوعیه،
یه نوع فقط میشه.
توجه کردید؟ یک نوع دیگه، مثلا اگه یه حرف رو بزنیم یک نوع باید بس باید یک نوع باید پدید بیاره، اون
فردش
واحد منصفه میشه. یک با توجه به این قاعده ایشون تکمیل میکنه که یکی نمیدونم اون قاعده رو بپذیرن نپذیرن، تکمیل میکنن. ولی اگر خود قاعده الواحد خب اینجوری نیست.
سوالم تو این بحث چیز تو این بحث رب و نوعیها این که هر شی، یعنی هر فرد تو
قسمت من تو قبل از این، یعنی قبل از اینکه فرمایش جناب استادای فیاضی رو ببینم، تو قاعده الواحد متوجه این نکته نبودم. اشکال ایشون باعث شد که من متوجه این نکته بشم.
شخصی
آره نه، یعنی اصلا سوال نبود، چون از استدلال هم تو همین فضاست. یعنی ایشون که این بحث رو دارن به استفاده از علامه میشه، یعنی علامه خیلی خیلی ظاهره، گرچه میشه توجیهش که صریح نیست، ولی این نکته باعث شده که این بعد از قاعده الواحد هم مورد توجه قرار بگیره. الان یادم نیست که مثلا تصریحی نسبت به این بحث که وحدت جنسی، وحدت نوعی، وحدت شخصی، استدلالشون اینجوریه.
آقای جوادی یه تعبیر داره که یه دست کل یه نوع بود داره، اینو مثلا فرضیه قاعده الواحد
یه
بویی داشته باشه، معلوم
میشه
یه نوع دست
کله مثلا. آه یعنی اینجوری نوعی رو به وحدت نوعی اینا هم توجه دادن. یادم نیست، حتما گوشو کنار احتمالا باشه، یادم نیست.
تو این بحث رب و نوع، رب نوع مثلا انسانیه آه. یا اینکه فرد رو هم کسی هست اینو نسبت
نه رب بگه. نوع که میگه یعنی رب افراد اون نوع.
اون کسایی که تو این بحث
که نو به ما و نو رب نداره، همون افراد این نو رب دارن.
ولی حالا میخوام اینو بگم، میخوام اینکه اون کسایی که تو اون بحث نوع منحصر در فرد اون رو قبول نکنن و اصلا افراد رو بیارن توی عالم عقل اونجا بخواد کسی ترسیم کنه، اشکالی داره بگیم همین ربی که میخوایم بگیم رب فرده نه رب نو؟ یعنی هر کدوم از افراد بالای ربی دارن.
ممکنه بلبشویی میشه در عالم عقل. ممکنه کسی این حرف رو بزنه که دستور افرادی رو اونجا بپذیره. من این نیست ظاهرن که
تو عالم مثال بعد استاد همینا که ربون رو میگن تو عالم مثال چی میگن؟
در عالم مثال تو بحثای شیخ اشراق نکته هایی هست، ولی صافش این بود، شیخ اشراق به گونه‌ای خاص تنظیم کرده، صافش این بود که اون ارباب انواع، همین انواع، چون میگن تمام انواع مادی تو عالم مثال هم هست، تمام انواع مادی اونجا هم هست، هم این نوعی که در زیل یعنی تو عالم ماده هستن زیر پر اون چیزایی هستن که در عالم مثال نگونند مثال هستن، و اونایی که تو مثال هستن زیر پر عالم احوال، یعنی علیت رو اینجوری
رب و نوع
اونجا هم افراده،
رب و نوع چیز مثالیه، اونجا بگیم رب و نوع عقلیه اینطوریه.
نه رب اونجا دیگه کنه تو علای مثال، حالا راجع به مثال نزولی اون مشکل بود که جلسه قبل عرض کردم، ولی تو علای مثال کنه تکثر افرادی رو پذیرفتن، ولی یک مشکلی هست تا این قاعده ای که شما از مشاور، چون مشاور مثال نداشت دردسر نداشت، شما مثال رو که وارد کردید باید توضیح بدید چیکار می‌خواید بکنید. وقتی میگید ماهیت مجرده تکثر افرادی نداره، باید بگید که پس ماهیت مجرده مثالی چطور؟